أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب بن الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منظر آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر مالی از کسی نزد ما باشد و این مال حالت امانت داشته باشه یا حالت آریه و خسارتی ببیند، تکلیف ما چیست؟ امانت با آریه تفاوت میکنه از جهت شرعی، گرچه در عرف رایج بین این دو تفاوتی نمیگذارن. امانت اونجاییست که مال رو به شخص میدهن و او فقط تعهد داره که این رو حفظ کنه، در این مال حق تصرفی نداره. در این حد که او رو حفظ کنه موظفه، این میشه امانت. آریه اونجاییست که مال رو میدهند و اون شیء رو اون فرد مجاز است که مجانی استفاده کنه ازش، انتفاع ببره. ما گاهی این رو دقیق به کار نمیبریم، مثلا میگیم کتاب از کتابخانه به امانت میگیرن. اصطلاح صحیح این نیست، بلکه باید گفت کتاب از کتابخانه به آریه گرفته شده. حالا اگر ما مالی که امانت بوده نزدمون یا آریه بوده پیش ما و ما مجاز بودیم ازش استفاده بکنیم، خسارتی ببیند، تکلیف ما نسبت به این مال چیست؟ جواب اینه که اگر ما کوتاهی کردیم و به خاطر کوتاهی ما این خسارت به این جنس وارد شده، ما باید این جنس خسارت دیده را خودش رو به صاحبش برگردونیم، خسارتش را هم باید به او پرداخت کنیم. خسارتش چیه؟ یعنی ما به تفاوت قبل از این خسارت و بعدش، چقدر از ارزش این شیء کاسته شده، همون مقدار رو ما باید بهش بدیم. در اینجا تذکر این نکته لازمه که ما نمیتونیم بدون توافق با اون فرد صاحب مال بریم یه جنس نو بخریم بهش بدیم، این جایز نیست. خود مال رو باید به او داد و خسارتش هم به او بدیم. یعنی اگه ما بریم یه مال دیگری بخریم به او بدیم بی اطلاع او، بدون هماهنگی با او، دینمون به او ادا نشده، همچنان این مال مال اوست و ما باز باید همینو بهش بدیم و خسارت هم باید بهش بپردازیم. غیر از این که اون مال رو خودمون سر خود دادیم که وجهی از جهت شرعی نداشته که بهش بدیم، باید این مال رو هم بریم بهش بدیم، خسارتش هم بدیم، مگر اینکه او مطلع بشه و راضی بشه به این تغییر و تبدیل. این به درد کجا میخوره؟ اونجایی که افراد رو در روسی دارن و میخوان که طرف مقابل مطلع نشه که همچین بلایی سر مالشون مالش اومده. بعضی ها خودشون جا به جا میکنن ولی این نکته را غافلند که این جا به جا کردن بدون هماهنگی با او از نظر شرعی جایز نیست. اگر اونها من در مالی که امانت بوده نزدم در این مال کوتاهی کردم در حفظش، یا مال آریه بوده پیش من و من کوتاهی کردم و خسارتی دیده، خود مال رو باید بدم و موظفم که اون خسارت رو هم جبران کنم. اگر با طرف مقابل به یه توافق جدیدی برسم، او بحث دیگه است، مثل اینکه او از من خسارت نخواد، خود مال معیوب رو بخواد، یا اصلا بگه مال معیوب هم نمیخوام همش مال تو، یا یه جنس جدید بخواد، یا پول جدید بخواد، هر توافقی که کردیم اون توافق بعدیست که مشکلی نداره، ولی بدون توافق من فقط همین مال معیوب رو باید بدم، خسارتم باید بدم. از اینجا معلوم میشه اون طرف مقابلم نمیتونه پاشو توی کفش بکنه بگه من جنس نو به دادم، با جنس نو به من مثلا تحویل بدی. او هم نمیتونه همچین الزامی بر من داشته باشه. گاهی از اون طرف میگه همچین تأکیداتی وجود داری که اون تأکیدات مشروع نیست. یه صلواتی محبت کنیم. اینها همه در فرضی بود که من کوتاهی کرده بودم در حفظ این مال. اگر من کوتاهی نکرده باشم و این مال بهش خسارتی رسیده، شبیه اموال دیگر خود من که محافظت می کردم ازش، اینم ازش محافظت کردم ولی اتفاقا خسارتی بهش خورد، در اینجا نسبت به اون مالی که امانت بوده پیش من یا اون مالی که آریه بوده، من ضامن نیستم، مگر اینکه در همون ابتدا با من شرط می شدی که اگر خسارت ببیند من متعهد باشم که خسارت رو جبران کنم. اگر این شرط شده باشد خوبه، اگر این شرط نشده باشه من بدهکار نیستم. اثرش اینی که اون شخص، اون طرف مقابل نمیتونه بیاد از من تاوانی بگیره، از من خسارتی بگیره. حتی اگر این مال رو من در حفظش کوتاهی نکردم و دزد برد، یا من کوتاهی نکردم و آتش سوزی شد خانه من و این بدون تقصیر من بالاخره از بین رفت، اگر این چنین باشه او هیچی از من حق مطالبه نداره و من چیزی به او شرعاً بدهکار نیستم. بله اگر از جیب خودم میخوام چیزی به او بدم یا برم جنسی مشابه تهیه کنم، کاریش خودم کردم و تصمیمیست که خودم گرفتم، ربطی به وظیفه شرعی من نداره. پس اگر من کوتاهی نکرده باشم در حفظ مالی که به امانت نزد من است یا به آریه، من ضامن خسارت نیستم. حتی اگر اصل مال هم بدون تقصیر من تلف شد، او حق مطالبه از من نداره، مگر اینکه در ابتدا شرط کرده باشه با من. اثرش تو بعضی از جاها ظاهر میشه و گاهی مثلا در کتابخانه های مدارس یا دانشگاه ها بدون اینکه شرط بکنند در ابتدا کتاب های طرف مقابل بره و گم بکنه یا به ضرر بزنه، ازش میخوان الزاماً خسارت بگیرن. این مشروع نیست، این مشروع نیست. بله خود دانش آموز، خود دانشجو دوست داره که جبران بکنه، بحث دیگری است. اما اگر خود دانشجو یا دانش آموزم مسئله بلد نیست، فکر میکنه شرعاً بدهکاره و از باب اداء بدهیش داره میپردازه این خسارت را، در این فرض گرفتنش جایز نخواهد بود. بله اگه بهش تفهیم کنن که تو واجب نیست اگر کوتاهی نکردی مال رو به ما برگردونی یا مثلا قیمتش رو بدی، ولی او خودش دوست داره که این کار رو بکنه، بحث دیگری است. اما او رو الزام در این زمینه ها نمیتوان کرد. در امانت ها، در آریه ها این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که در بحث امر به معروف و نهی از منکر یک شبهه فراگیر که در اذهان بسیاری از افراد از حالت شبهه هم بیرون رفته به صورت یک اصل مسلم تلقی شده وجود داره، که ظاهرا مطلب بی پایه و بی اساسی است و او اینه که فکر میکنن اگر در مسائل شرعی، در واجبات، در محرمات امر کنن، نهی کنن طرف مقابل رو به یه جوری برای او حالت الزام پدید بیارن، این مسئله بعدها منشأ واکنش منفی از سوی طرف مقابل میشه. بنابراین این امر و نهی ها درست نیست. راهی که سرانجام افراد پیشنهاد میکنن اینه که ما خوبه که خوبی ها رو وصف کنیم برای اشخاص، برای فرزندانمون، برای مثلا نسل بعدیمون، برای دیگران، تا اشخاص خودشون این خوبی ها رو وقتی خوب دیدن وقت میروند و انتخاب میکنند. گاهی هم این حرف رو با چیزای دیگه ای میخوان تکمیل کنن، میگن اصلا خوبی که شخص به اجبار انجام بده ارزش نداره، ارزش اینه که خود او انتخاب کرده باشه و اون کار رو از سر اختیار و نه اکراه انجام داده باشه. ما عرض کردیم این حرف از نظر دین اساس و پایه‌ای نداره و در عالم تجربه هم صحیح نیست. گفتیم که در امور مادی سختگیری ها یا به تعبیر بهتر جدیت هایی که از سوی بزرگترها مربیان نسبت به متربیان وجود داره، والدین نسبت به فرزندان، معلمین نسبت به دانش آموزان وجود داره، معمولا وقتی این جدیت ها همراه با توضیح مطلب باشه، اوائلش هم یه مقدار افراد رو آزرده خاطر میکنه، حتی ممکنه اشکشون هم در بیاد، ناله هم بکنن، خیلی رفتارهای نامانوسی از خودشون داشته باشن، ولی در نهایت عموم این افرادی که تحت تربیتند بعد از این که هم بهشون خوبیای این مسئله گفته شد و هم این جدیت ها در کنار اون مسئله بود، اینا آدمای نرمال درست میشن، یعنی همون چیزایی که نسبت بهش جدیت بود همون رو سرانجام عمل میکنن. مثال زدیم به مسواک زدن بچه‌ها، به تمیزیشون، به درسشون، به خیلی چیزای دیگه میشه مثال زد که عموماً بچه‌ها چلختگی رو دوست دارن، تنبلی رو دوست دارن، نمیدونم کثیفی، اصلا واسهشون این چیزا مهم نیست، ولی این والدین هستن که ضمن این که برای بچه‌ها توضیح میدن، در این حال به توضیح هم اکتفا نمی‌کنن، یه جاهای جدیت به خرج میدن، بلکه این جدیتشون گاهی رنگ خشونت هم چه بسا میگیره. ولی برایند همه این فعالیت ها آخرش اینه که شمایی که الان اینجا در محضرتون هستیم، شماها همتون افراد منظمی هستین، نه عرض به حضورتون که اهل تنبلی هستین، نه از مسواک زدن فرار میکنید، نه عرض به حضورتون که کارای دیگه اینجوری ها نیستید، و روی خود شماها و ماها این جدیت ها صورت گرفته. در امور معنوی و مذهبی اگر این دو امر در کنار یکدیگر نباشد و فقط برای بچه‌ها خوبیاشو وصف کنن ولی شرایط رو برای انتخاب کاملا باز بگذارند، اونجا یک تالی فاسدی داره این مسئله، و اون اینکه بچه‌ها به صورت طبیعی این برداشت رو میکنن که مسئله اینجا خیلی مهم نبوده که پدر مادر ما رو ما فشار نیوردن، مربیان ما خیلی تو این زمینه اون جدیت ها رو به خرج ندادن، این برداشت رو اونها میکنن. و از سوی دیگر هم گفتیم در عالم خارج این جدیت هایی که البته همراه با توضیحات و تبیین مسئله است، اتفاقا بهتر جواب داده تا اونجایی که فقط مسئله به وصف خوبی ها گذشته، بعد دیگه بیشتر کاری صورت نگرفته. این نکته رو ما در عالم خارج میبینیم که افراد واکنش منفی رو معمولا ندارن، اگر البته باید این نکته رو توجه بهش بکنیم که تربیت ها و کارهایی که ما میکنیم چه نسبت به فرزندانمون، چه نسبت به اگر معلم، نسبت به دانش آموزانمون، استادیم نسبت به شاگردانمون، اگر ما یه همچی کاری میکنیم یه مجموعه‌ای باید باشه تا تأثیر کنه رو این فرد. هم سخن ماست، هم عمل ماست، هم روحیات ماست، مجموعه اینها به اضافه شرایط بیرونی. اگر ما درست رفتار کنیم، ما درست عمل کنیم، خوبم حرف بزنیم، ولی بچه ما توی یه شرایطی باشه که دوستان نابابی پیدا بکنه، دوستی های بدی پیدا کنه، از مجاری مثل رسانه های عمومی او یه اطلاعاتی پیدا بکنه و یه دوستانی تو اون رسانه پیدا بکنه که لزوماً چت هم نیست، بلکه همین فیلم های تلویزیونی که میبینن بچه ها با اونا دوست میشن. لذا خیلی از این بچه ها ازشون بپرسی اطلاعاتشون راجع به مثلا فلان هنرپیشه بهشون بگی حرف بزن، میتونه راجع به هنرپیشه مثلا 3 دقیقه حرف بزنه، بگی راجع به امام جواد علیه السلام حرف بزنه 1 دقیقه نمیتونه صحبت کنه. توجه کردی؟ نمیتونه. دوستی های یه طرفه پیدا میکنن افراد با اون هنرپیشه ها. او اینو نمیشناسه اما این کاملا او رو میشناسه. او از این رنگ نمیگیره اما این از او کاملا تأثیر میپذیره. باید نسبت به تمام این موارد مدیریت صورت بگیره. به قول امروزی های پکیجه، یه بسته است تربیت. اینجوریست که همه اجزایش باید در کنار یکدیگر باشه. یکی از اون اجزا تأکید میشه، یکی از اون اجزا خود اون امر و نهی جدیه. اگر این جدیت وجود نداشته باشه ناقص خواهد بود این تربیت. ممکنه در 1, 2, 5, 10, 100 مورد به خیر بگذاره اما در عموم موارد این چنین نیست. نتیجهش نتیجه درستی نخواهد بود. لذا شما نیاد بگید که ما به تجربه دیدیم بعضی از دوستانمون توی محیطای عجیبی بودن، مثلا خیلی هم باز بوده و اتفاقا نیمدارتر از منم در اومده. روی موارد استثناء هیچ وقت قانون کلی رو نمیبندن و معین نمیکنن. باید قانون رو به صورت کلی دید. در عموم موارد چگونه است؟ آب آلوده لزوماً همه افراد رو مریض نمیکنه. اجداد ما از این آبای غیر تصفیه شده میخوردن، ولی اینجور هم نبوده که همه چلا و یوری و نمیدونم کور و کچل و این چیزا شده باشن. ولی قاعده اینه که آب تصفیه شده باشه. حالا کسی هم غیر تصفیه شده خورد و بیمار نشد به خیر گذشته. نه اینکه ما قانون رو بگیم آقا بیا این موارد این چنینه پس ما قانون رو بخوایم عوض کنیم. رو موارد استثناء هیچ وقت قانون رو تغییر نمیدن. پس این نکته رو ما باید در مقابل دستورات دینی به عنوان یک اظهار نظری که عملا امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده تو خیلی از موارد، به خصوص توی خانواده ها پدر و مادرها گهگاه نسبت به فرزندانشون این وظیفه رو نمی بینند و این تکلیف رو نسبت به خودشون احساس نمی کنند، اگر منشأ شبهه اینه بدونن این شبهه شبهه است که نه تجربه اثبات میکنه او رو و نه دین تأییدش میکنه. باید این توهمات رو بذاریم کنار. دین میگه امر و نهی باید کرد، منتها توی شرایطی باید امر و نهی کرد. خب شرط اول امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر اینه که من خودم بدانم حکم خدا چیست. اگر ندانم مجاز به امر و نهی است. همینجا یه چیزی رو تو پرانتز عرض کنم و او اینه که اگر پدر و مادر یا مربیان در سمت تربیت هستند که هستند و این وظیفه به عهده‌شون هست، مسائلی که محل ابتلاء فرزندانشون هم هست یه در یه حد خوبی باید مطلع باشند، ولی محل ابتلاء خودشون نیست، لازمه این رو داشته باشن، اطلاع داشته باشن تا اونها رو از جهل مرکب خارج بکنن. گاهی بچه ها، گاهی نسل بعد ما، گاهی افرادی که باشون مواجه هستیم اصلا مسئله شرعی هم بلد نیستن، نمیدونن حکم خدا چیه، ما نمیدونیم، لذا همه با هم دیگه تو جهل داریم زندگی میکنیم. منتها او محل ابتلاعشه و نمیداند. من محل ابتلاع هم نیست و نمیدونم. لازمه که ما افرادی که تحت تربیتمون هستن اینا رو یه قدری حرکت بدیم به اون سمت و سویی که وسائل شرعیشون رو یاد بگیرن، بلد بشن، بدانن. مادران باید نسبت به این مسئله اطلاعاتی داشته باشن که پسر در چه وقتی بالغ میشه، بلوغ بچه چه بلوغ پسر به چه صورته. محل اطلاع خودش نیست، چون پسران به گونه بالغ میشن که دختران نمیشن. اینو باید بدونه مادر که بعدن بچه به خلاف شرع مبتلا نشه. پدران همینطور باید یه اطلاعاتی رو داشته باشن. ما گاهی نسبت به یه چیزهایی میریم کسب اطلاع میکنیم، حساس هم میشیم، خیلی جدی، که اصلا توی زندگی مادی و معنویمون هیچ دخلی نداره. معمولا افراد به خصوص توی نوسان بازار ارز نگران این هستن که امروز دلار چند، درست فاصله ارز آزاد با ارز رسمی چند، آیا این چیزایی که میگن ارز میدن دولتی راست میگن یا دروغ میگن. از این اطلاعات ما ماشاءالله خوب پیگیری میکنیم، یورو چجوریه، دلار چجوریه، نمیدونم سکه بالا رفت پایین اومد چجوری شد. خب حالا بعضی کارشون اینه، بعضی هم مثل من حالا فقط ترکشش به ما میرسه دیگه. بر حال هر چی من خبر داشته باشم که دلار رفته بالا یا اومده باشه، بعد یه مدتی یه موجی که یه جرا میفته آخرش لگدش هم به ما میخوره، خب و منم نمیتونم جلوشو بگیرم. اما چیزای دیگه یه فراوانی هست که محل حاجت منه، من اینا رو گذاشتم کنار، ازش صرف نظر کردم، بعد به عنوان انگار یه کسی که یه شخصیت اقتصادی که خیلی توی جامعه هم که انه نظراتش صائبه و اگه مطلع نباشه جا میمونه از صحنه اجتماع و نظراتش بعد چون خیلی ارزشمنده و بقیه باید استفاده کنن نمیتونن از نظرات او استفاده کنن، یه تقریبای عجیب غریبی میکنیم. خودمون رو سرگرم کردیم با این چیزا. خیلی چیزای دیگه از ما باید بدانیم، جز تکالیف ماست، جزء تکالیف ماست. مربیان اگر در یه محیط‌های دینی دارن تربیت میکنن، جلسات دینی دارن، باید یه اطلاعات خوبی نسبت به وظایف شرعی افراد داشته باشن و در مواردی به اینها تذکر بدن. گاهی میشه که شخص فکر میکنه خیلی داره خوب عمل میکنه به دلیل این که نمیداند. همینجا من یه سوالی رو جواب بدم. گاهی بعضی از افراد میگن آقا ما اگر بریم سوال کنیم تکلیفمون زیاد میشه و اصلا نهیم شدیم از سوال زیاد. استنادم میکنم به داستان بنی اسرائیل که اینا هی سوال کردن، هی تکلیفشون زیاد شد زیاد شد زیاد شد تا آخر مجبور شدن یه گاوی بخرن که قیمتش این باشه که این گاوه وقتی کشته میشه تو شکمشو پر طلا کنم بدم به صاحبش. چرا به خود تکلیف خودمون اینطوری زیاد کنیم؟ لذا اصلا بهتره که ما وظایف شرعیمونو پی نگیریم، ندونیم راحت تریم، بلا تکلیفمون زیاد میشه. این جمله که بازم از جملاتیست که در اذهان هست و زیاد هم نسبت بهش گفتگو میشه، باید پاسخش معلوم بشه. اولا سوال بنی اسرائیل سوال بی جایی بود. یعنی چی؟ یعنی خدا بهشون فرموده بود، پیغمبر خدا فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا به شما گفته گاو بکشید، اونم گاو ماده. تا اینجا حکم کاملا روشن بود. اینا اگه همون وقت میرفتن گاوی رو برمیشتن سر میبریدن، گاو اگه ماده بود کافی بود. حالا میخواست این گاو ماده رنگش اون رنگ کذایی باشه یا نباشه، سنش پیر باشه جوون باشه، گاو ماده بود کافی بود. حکم در اینجا روشن بود در مقابل حجت خدا هم قرار داشتن. اگه ما یه وقتی در مقابل حجت خدا قرار داشتیم به ما از این دستورها داد، باید سکوت کنیم، بگیم آقا خب بقیهشو دیگه لازم نیست، سنشو رنگشو خصوصیاتشو بپرسیم. بنی اسرائیل اینا یه جور بهانه جویی داشتن که فکر میکردن سوالا رو اگه زیاد کنن کم کم خدا خسته میشه، هم میگه نمیخواد بابا اصلا ولش کن. مثل این که گاهی ما به یکی میگیم که برو مثلا به بچت میگی برو آچار ورده بیار، این میگه آچار؟ کدوم آچار؟ چه جوریه؟ شماره چند؟ فلان. اینقدر سوال میکنی شما میگه ول کن بابا اصلا من خودم میرم ورده میارم. اینا اومدن خدا رو خسته کنن، شروع کنن. خب گفتن که خود این رنگش مال اونها سنش چقدر باشه، ان البقره تشابه علینا، اینجوری خدام خسته نمیشه. اگه تا قیامت اونج سوال میکردن هی واسهشون چه بسا این قیود ادامه پیدا میکرد. فرمود اینجاها سوال نکنید، اما اگر یه چیزی خدا گفته، پیغمبر خدا فرموده، ائمه خدا علیهم السلام بیان کردن، فقها هم رفتن مجموع این فرمایش ها رو کنار هم قرار دادن و به یه جمع‌بندی رسیدن، حالا نمیشه بگیم ما که بدونیم تکلیفمون زیاد میشه. پس پیغمبر واسه چی اومده بود؟ امام برای چی اومده بود اصلا؟ اومده بود اگه اینجوری که میخواستن مزاحم شما نشن خب از اول نمی اومدن. اینجوری ما فکر میکنیم که اگه بریم خدمتشون مطلبو بشنویم تکلیفمون زیاد میشه، زحمت به زحمت میفتیم، پس نریم سراغشون. پس دین خدا لغو میشه. گذشته از این که در روایات ما این همین مطلب آمده و مورد سرزنش واقع شدن این افراد، در روایت داره که قیامت به افراد میگن چرا به این وظایفتون عمل نکردید؟ هلا عملتا، هلا برای توبیخه، یعنی چرا عمل نکردی به وظیفت؟ او در جواب میگه که ما علم تو، نمیدونست. اینجوری نیست که خدا اونجا مات بشه که خب ولی نمیدونسته. در جواب به او یه توبیخ دومی میگن، میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ هلا تعلمت، راه باز بود، چرا نرفتی یاد بگیری؟ تا اونجا که حکم خدا بیان شده ما باید پیگیری کنیم. بعد از اون که روشن شد، حالا در مقابل هر حکمی که روشن شده میشه 60 تا 600 تا سوال دیگه هم کرد. اگه شما در مقابل پیغمبر خدا بودی، در مقابل امام صادق بودی، از حضرت میشنیدی که باید شما مثلا نماز صبح دو رکعت بخونی، اگه سوال میکردی که خب من نماز صبح بخوام دو رکعت بخونم، آیا میشه مثلا گوشه راست اتاقم حتما باید گوشه راست اتاق بخونم گوشه چپش؟ نمیدونم پنکم جلو من روشن باشه یا نباشه، این چجوریه؟ چراغ روشن باشه یا خاموش باشه؟ هزاران سوال میتونستی شما اونجا بکنی، نه واجب نبود، چون حضرت اگه میخواستن چیه؟ میفرمودن. اما نمیتوانیم ما عقلن و شرعن چیزی که ائمه علیهم السلام بیان کردن اون رو کنار بذاریم، بگیم ما حوصله تکلیفم زیاد میشه، نمیخواد آقا اصلا تکلیف رو زیاد نکن. این مال اینجا نیست. آنچه اونها گفتن باید پیگیری کنیم، چون افراد عادی قدرت برای استفاده از فرمایشات ائمه علیهم السلام رو ندارن، اون خوب رویت رو ندارن. فقها ها این زحمت رو کشیدن که رفتن این فهم رو پیدا کردن، جمع‌بندی کردن. فتوای فقیه یعنی جمع‌بندی آیات و روایات. حالا اینو باید دانست. بله یه جایی میگن آقا تکلیف نپرس، تکلیف زیاد نشه، و اون کجاست؟ او این جمله یه جا درسته و اون جاییه که تکلیف شما از جهت شرعی روشنه، میدونی مسئله رو بلدی، رفتی پیگیری کردی، تو این زمینه هیچ کوتاهی نکردی، ولی مسئله تو اون مواردیه که خود دین گفته تو موضوعات خارجی اگر نمیدانی میتونی پیگیری نکنی. خود دین گفته اینجوری. مثلا شما
باید نجاسات رو بدونید. بدونید بول، غائط، منی، مردار، شراب، کافر، چی اینا نجسه. راه انتقال نجاست هم باید بلد باشی. اما دین گفته اگر حالا مواجه شدی با یه فرشی مثلا، حالا تو خونه مسلمان متدین و مؤمن، تو خونه آقای حبیبی یا جای دیگه تو خونه کافر، نمیدونیم فرشه نجسه یا پاکه، شما پیگیری این سوال اینجا نکن. نه اینکه مثلا شرعی رو نکن، اصلا نجس چیه، پاک چیه، شراب پاکه یا نجسه، ما اصلا نمیپرسیم که وظیفمون زیاد نشه. اونو باید بپرسی، اونو پیگیری کنه نجاسات چیه، چجوری راه انتقال نجاسته از نظر شرعی، از چه راه نجاست منتقل میشه، اینو باید بدانی. اما الان نمیدونی که آیا این چیزی که نجس بود ملاقات کرد با اون چیزی که پاکه. دین میگه نمیخواد بررسی بکنی، حتی میتونی شلوغش هم بکنی. نقل شده امیرالمومنین علیه السلام برای قضای حاجت که میرفتن، حضرت که علم الهی داره برای یاد دادن به دیگران، حضرت دامن عربی داشت، به پای دامنش ابتدای مقداری حضرت آب میپاشوند، آب میپاشید و وجهش رو اینطور تو خود روایت بیان کردن که اگر یه رطوبتی بعد از این داستان حضرت ببینه، این رطوبت معلوم نشه که بالاخره از رطوبت‌های نجسه یا از اون آبایی که قبلا پاشیده حضرت. اینجاست که میگن پیگیری نکن، نپرس، که تکلیف زیاد میشه، والا کسی میتونه این کارم نکنه و پیگیری کنه، خب تکلیفشو زیاد میکنه. تو اینجا اینجوریه، تو یه مواردی که خود دین گفته تو موضوعات خارجی تحقیق واجب نیست، خود دین گفته واجب نیست، اونجا نباید بپرسی. اما یه جایی تو موارد خارجی دین گفته تحقیق واجبه. مثل کجا؟ مثل جایی که شما توی کشور غیر مسلمان هستی، با مواد گوشتی مواجه هستی، نمیتونی بگی ما بپرسیم تکلیفمون زیاد میشه، نمیخواد، نمیپرسیم میخوریم. نه، برعکس، اینجا باید چیه؟ اتفاقا بپرسی تا بفهمی که آیا این چیزی که از گوشت تهیه شده، یا گوشت توش هست، یا مثلا پیه، دنبه، چه میدونم استخوان حیوان، آیا حیوانش مطابق شرع ذبح شده یا نشده، اینجا تحقیق میخواد. پس اون جمله‌ای که گفتن ما تحقیق نکنیم، نپرسیم که تکلیفمون زیاد نشه، تو یه مورد فقط درست بود و اون جایی بود که مسئله شرعی رو شخص بلد بود، رفته بود یاد گرفته بود. در تشخیص موضوع خارجی خود دین گفته بود نمیخواد تو تحقیق کنی، اگر ندانی میتوانی بنا رو بر این بذاری که تکلیف نداری، نمیدونی پاکی یا نه، مسئله شرعی رو بپرس که چیه. ولی الان نمیدونی اون مسئله شرعی نجاست الان تو اینجا هست یا نه، اینجا رو لازم نیست تحقیق کنی چون خود دین گفته. ولی مثلا تو بحث حرام و حلال بودن گوشت، تو منطقه‌ای که غیر مسلمان نشین هستن، تو اونجا گفته تحقیق اونجا باید بکنی. اما تو منطقه‌ای که مسلمان نشینه میگه نمیخواد تحقیق بکنی. آقا سوال اینه، این گوشتایی که الان تو بازار اینجا از این مسلمان ها، این نمیدونم مرغایی که ذبح میکنن، طبق دستور شرع یا نه؟ دین گفته اینجا نمیخواد بپرسی، تکلیف تو نمیخواد زیاد کنی. اینجا خود دین به تعبیر ما طلبه‌ها ترخیص داده، خودش رخصت داده، خودش گفته نکن. اما اونجایی که خود دین گفته نخه باید تحقیق کنی، اونجا رو باید تحقیق کرد. همینطور در کل احکام محل ابتلا هم باید پیگیری کرد. این که ما نمیپرسیم و مسئله شرعی گوش نمیدیم، به خصوص پای منبر فلانی نمیدیم، چون خیلی مسئله دقیق میبود، کارو سخت میکنه بیچاره. اون جزئیات مسئله وقتی کنار هم توضیح میده خودش هم هیچی نمیذاره توضیح بده، ولی وقتی مطابق سلیقه اشخاص نمیشه میگن آقا سخت میگیره، آقا غلط میکنه، سخت میگیره. عجیبه خودش یه چیزی اضافه بذاره تو دین خدا. همون مقدار جرم داره و گناه داره که کسی از تو دین خدا چیزی برداره. غلط میکنه، کسی کم و زیاد کنه. دین خدا رو کسی کم و زیاد نمیتونه بکنه. اما اگر در دسترس بود چیزایی که انسان رو بتونه با وظائفش کاملا روشن بکنه از نظر حکم کلی شرعی، انسان نمیتونه در این موارد بدون اینکه از این مجموعه اطلاع کافی پیدا بکنه بگه من تکلیفی ندارم. خب عرض امشب من تمام. شب سوم عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام. یا آقایی گفت که قبل از انقلاب رفته بودم سوریه، حرم حضرت رقیه سلام الله علیها مشرف بودم. بزرگترهای مجلس اگه مشرف بودن یادشونه یه حرم خیلی کوچکی بود قبل از این نوسازی و توسعه، یه ذریح کوچکی بود که الان اون ذریح کوچک رو نگه داشتن، یه فضای خیلی محدودی بود، یه اتاقکی همون جلو بود که نمازخونه بود رو به قبله، همین بود، یه حیاتی هم بود، تقریبا یه خونه بود، تقریبا میشد اینو بگی یه حالت خونه بود، حتی یه حوضی هم وسط حیات بود و خیلی محقر بود. زائر سوری هم خیلی کم بود اون وقتا. این آقا گفت که من مشرف بودم و تو حرم حضرت رقیه نشسته بودم تک و تنها، فقط خادم اونجا نشسته بود، پیش کی هم نبود تو حرم. یه وقت دیدم که یه ایرانی اومد و آذری زبان بود، یه چمدون هم همراهش بود، اومد و کنار ذریح با همون زبان آذری شروع کرد به حرف زدن، سلام کرد و بعد گفت که فامیلای من برای شما چیزی فرستادن، خطاب به حضرت رقیه. بعد باز کرد این چمدونشو، من دیدم پر اسباب بازیه، یه عروسک رو در آورد، گفت که اینو خواهرزادم داده، یه چیز دیگه در آورد، گفت اینو برادرزادم داده، سومی و همینجوری اینا رو میچید کنار زریه، با زبان آذری هم داشت حرف. و این خادمه به من گفت که این چه رسمیه شما ایرانی ها دارین، این همه را پا میشین از ایران میاد اسباب بازی همش به هم دار میاد اینجا، زیارت اسباب بازی میخواد. گفت من همونجا بهش گفتم که حق داری، ما ایرانی ها رسممون با شما مردم شام و دمشق فرق میکنه، ما رسممون اینه وقتی دختری بابا مرده بهانه بابا میگیره برای او اسباب بازی میبریم، فرق میکنه با رسم شما که سر بریده بابا. یزید پلید در خواب نحسش فرو رفته، با صدای گریه و زجه‌ای که از خرابه کنار قصرش به آسمان رفته از خواب پرید، پرسید چه خبره؟ غلام رفت و برگشت گفت که دختری 3-4 ساله از امام حسین خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته، هر خانمی اومده او رو ساکت کنه، به جای اینکه این خانم او رو ساکت کنه، خود این خانم آتش گرفته و شروع کرده به گریه کردن. اینجا بود که اشاره کرد به سر مقدس سید الشهدا که درون تشت طلا بود، گفت سر بابا رو برای او ببرید. او طبق گذاشتن، وقتی وارد خرابه کردن، همین که روپوش رو از روی طبق برداشت، سر بابا رو در آغوش گرفت، شروع کرد با سر بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده. من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده. من الذی خوب شیبتک بدمائک، بابا به من بگو چرا محاضرت با سخون زرد.